من قبطخانی هم دیگه خیلی مرم خوشیم آمد. یک بنده خدای خداجو بود، خیلی آدمی محترمی دانایی، از او خواهش کردم که مرا چند تا من قبط بده. او هم به رضای خدا مدتی 2 سال که سرباز بودم در قندهار، او هم برای من قبط یاد داد. من خوب دیگه چون رشوای چهارشنبه در جای خودش هم من قبطخانی بود میخوندم. در این مدت 2 سال که سربازیم تمام شد، من قبطخانی هم انشاءالله همش آماده شد و به من اجازه داد که تو به هر جا میتونی من قبط بخونی. بعد از او که آمدم در غزنی، در غزنی هم دیگه او زمان دیگه جوانی بود، عروسی کردیم و بعد از عروسی در کابل رفتم و یه خانه درست کردم. در خانه دمو خانه که ما درست کردیم اونجا دیگه من قبطخانی برپا کردم. خودم 5-6 نفر رفقا دوستا که بودن خبر دادم، بعضی ها مستمع بود، بعضی ها من قبطخان بود، می آمدن همونجه مدتی 2-3 سال من قبطخانی داشتم فضل خدا. مردم افغانستان خوب مردم است، ولی مسلمانای خیلی عقیده‌مند و درست و قرص در پابند به دینداری خودند. افغانستان دیگه در هر شهرش که بوری ببینی، چی کابل چی بامیان و پلخمری و مثال قندهار و هرات مزار شریف، اینا هر جا که بوری ببینی همه تزیدهایی دارن فضل خدا. فضل خدا اطراف روستاها هم بوری همشان از شیعه و سنی، از تکیه‌دارها و تکیه خانه ها در مسجد ها عزاداری امام حسین علیه السلام برپا میکنند. فضل خدا شبها مناقب خانی ها رو شبهای جمعه بدون محرم در محرم ها نذرها میدن و شربت ها میدن به نام امام حسین علیه السلام و علم ها به نام ابوالفضل عباس امام حسین علیه السلام میکشن و حاجت های خود میگیرن و مناقب خانی های مخصوص دارن، جلسه های مخصوص دارن، پر نور و شربت ها و نظره های فضل خدا همه جا میدین. مردم افغانستان از دل جان مسلمان ها خیلی ساله ها نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یاران و نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اهل بیتش زنده نگاه میدارن. السلام علیک یا با عبدالله. کسی نگفت محبوب داور است حسین، کسی نگفت که سبت پیامبر است حسین، زبان ناطق لال است در ثنای حسین، مگر ثنای حسین را کند خدای حسین، من از کشاکش روزی جزا نمی ترسم، چرا که از دلم بر سر رضای حسین.
در خاک وطن شورش و غوغای حسین است، در خاک وطن شورش و غوغای حسین است، بینگرام از جوان که دلارای حسین.
این مرقلت ها هر کدامی 30 فرد، 50 فرد، 80 فرد، 100، 150 فرد است، بله 190 هم است جز. ولی ما میخوندیم از شوق، هر قدر که ما میخوندیم هنوزم اشتیاج زیاد میشود، شوقش، لذتش، بودنش زیادتر میشود. یعنی در هفته 80 فرد هم از دل حفظ میکردم. 12 ختم هم 3 مرتبه از رو میخوندم، دفعه 4 و 12 ختم از دل میخوندم، همین تو در دل ما چاب میشود. زیادتر از آقای بلبلی کابلی دیگه، از دیگه شاعرایشان کمتر، ولی از شاعرای ایران دیگه وفایی خیلی زیاد میخوندیم و ابن حسام میخوندیم، شباب میخوندیم دیگه، اختر طوسی مشهدی میخوندیم دیگه، اینا خیلی دیگه شاعران بود کم، یکا یکا دیگه زیادتر از اینا زیادتر خوانده میشود. ولی شباب زیاد میخوندن، ابن حسام اینا خیلی برجسته بودن.
استم ای خواجه از غلامانش بغض حیدر شعار شیطان است که علی است در جهان موجود بود و تا بود و هست و خواهد بود.
درود بیکران رسال میکنم به پیشگاه همه پیر غلامان آستان حضرت سید الشهدا علیه السلام. صدای زائران و عزاداران حاضر در صحن انقلاب اسلامی است به اتفاق بشنویم که نوای شام غریبان سنده. چلو از این که نزدیکتر شدن به محل استدیوی برنامه قدری بیشتر از این نواها برای شما پخش خواهیم کرد، ولی همین زمزمه معروف رو بر زبان جاری می کنند که شام غریبان حسین امشب است، امشب است، اول درد و محن زینب است، شام غریبان حسین امشب است، امشب است. در تمام صحنه‌ها این اتفاق داره می افته. زائران و دسته های عزاداری به سبک و سنت و شیوه کهن این ادای احترام رو انجام می دن، منتها امسال با رعایت اصول بهداشتی و فاصله های اجتماعی و ماسکی که بر صورت دارن همچنان فریاد میزنن، فریاد غمگنانه حضرت سید الشهدا علیه السلام رو. همکار ارجمندم سرکار خانم توکلی نویسنده محترم برنامه با توجه موضوع برنامه مطلبی رو برام یادداشت کردند که برشی از اون رو خدمتتون میخونم و محل آغاز گفتگوی من با کارشناس محترم برنامه خواهد بود. قیام برای اقامه نماز و قیام برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر امشب خودش را زیباتر نشان می دهد. شب به نیمه نزدیک می شود. زینب سلام الله علیها با کوهی از غم بردوش بر سجاده نشسته و نماز شب می خواند مانند هر شب، ولی این بار بدون حضور حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. آنچنان که در این برش از متن نوشته پیدا بود، سخن از قیام و فلسفه قیام حضرت ابوعبدالله الحسن علیه السلام محور بحث و گفتگوی امشب ما خواهد بود. امشب توفیق دارم بیاموزم از حضور برادر ارجمندم جناب حاج اسلام والمسلمین سید مرتضی حسینی مدرس، کارشناس محترم علوم دینی، پژوهشگر معارف اسلامی و تاریخ اسلام. سلام، عرض ادب، ارادت، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، زیارات و عزاداری‌های شما خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در هر جا هستند عرض سلام و ادب و احترام دارم و این سوگ بزرگ و مصیبت دلخراش رو تسلیت عرض میکنم. خدا انشاءالله به اون توفیق بده که امام شناس باشیم، اهداف امام رو بشناسیم و دنبال رو به این بزرگواران باشیم
انشاءالله.
اگر عزاداری میکنیم عزاداری هدفمند و آگاهانه داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی مقدمه خوبی بود جای حسینی عزیز و فکر میکنم از همین بیان و مقدماتی شما میتونم بهره بگیرم برای ورود به موضوع. امام شناسی، ولی شناسی،
بله.
به تعبیر حافظ گویی ولی شناسان رفتند از این
ولایت.
ولایت، آره، ولایت مداری شاید بشه گفت شاخص و معیار حقیقی فلسفه از سید الشهدا علیه السلام هست. سایر عناوین در ذیل این عنوان تعریف میشه به عنوان فلسفه قیام. از زبان شما بیشتر یاد میگیرم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه از روزی که از مدینه رفتن طرف مکه، زمانی که از مکه طرف کوفه آمدن که منتهی شد به کعبه، الان مسیرشون مقید بودن سخنرانی کنند، صحبت کنند و هدفشون را از این قیام بیان کنند تا واقعه کربلا فقط جنبه عاطفیش نمونه.
درسته.
جنبه سازنده و پیام مهمی که واقعه کربلا دارد این برای جامعه بشری بمونه و جاویدان یک دانشگاه جاویدان داشته باشن. حالا در این فرصت استفاده میکنیم از یکی از سخنرانی های حضرت.
خیلی همسر.
در همین موضوع هدف قیامشون که
بله.
شما هم اشاره فرمودید که امر به معروف و نهی از منکر،
بله،
فرمودن انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، من بر عشرت و خوشگذرانی خروج نکردم، به عنوان انسان ظالم من مفسد خروج نکردم. آخه ببینید یزیدیان اینقدر در حق ائمه بد گزارش داده بودند و بد تبلیغ کرده بودند که این کلمات هم باید بگن. اتفاقا مثلا وقتی آدم میبینه تو زیارت امام میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، این چه حرفی است؟ معلومه امام نماز میخوندن، معلومه زکات میدن، ولی در مقابل تبلیغاتی که بنی امیه داشتن علیه ائمه علیه الصلاة و السلام طوری شده بود که حتی این موارد بیان هم برای مردم مبهم بود.
درسته.
که در زیارت ها که ما امامو میشناسیم، امام شناسی ماست، حتی چنین شهادت هایی در حق امام میدیم، شهادت میدن تو نماز رو به پا میداشتی، زکات رو برداشت میکردی. خب هدفشون در این خطبه این که میفهمن اینی ما خرشت اشهر ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدا، من به من خوشگذرانی و اشرت خروج نکردم، به عنوان یک انسان ظالم و مفسد خروج نکردم، پس برای چی؟ و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام در میان امت جد خودم اصلاح بکنم. از چه طریقی؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، به روش جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب عمل کنم. خب اینجا یک پیامی که ما از این میگیریم که ما الان وظیفمون چیه. خب حالا ما اگر سخنی از امام میشنویم میگیریم در خصوص هدفشون از قیام، ما شیعه امام هستیم، باید پیرو حضرت باشیم و اون هدفی که اون بزرگوار داشتن دنبال کنیم. اون هدف رو، هدف چیست؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم میخوام در میان امت جدم اصلاح بکنم. خب ما امت جد امام حسینیم دیگه، ما جامعه ما، مردم کشور ما، مسلمان های دنیا، همه امت پیامبر اکرم هستیم. و اگر هدف امام حسین این اصلاح بود، ما الان دنبال اصلاح باشیم. خب برای اینکه به این هدف دست بیابیم از کجا شروع کنیم؟ اول از خودمون. اول از خودمون شروع کنیم. یعنی تک تک افراد اگر در مقام اصلاح خیشتن باشند، جامعه صالحی خواهیم داشت. البته نه که فقط بسنده کنیم به اصلاح خیشتن، بعد از اصلاح خیشتن اصلاح دیگران هست، یعنی مسئولیت مهم. و یک رابطه عاطفی و دلسوزانه دغدغه برای دیگران داشتن همین امر به معروف و نهی از منکر هست که ما نسبت به بقیه بی تفاوت نباشیم. یعنی این یک رابطه ولا است. المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، قرآن فرمود که مؤمنات یاور یک دیگرند، یه رابطه ولایی دارن با هم دیگه، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خب حالا ما از خودمون میخوام شروع کنیم. اول برگردیم به همین کلمه که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ما خودمون رو اصلاح کنیم. قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آورده اید خیشتن را دریابید، اگر شما هدایت بشید گمراهی دیگران به شما زیانی نمیرساند. اول اینکه علیکم انفسکم، این که واضحه که انسان مسئولیتش در مرحله اول خودشه. ادامه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ببینید بسیار از اوقات ما اگه خطایی داریم اینو به گردن جامعه میذاریم. مردم اینجوریان، مردم این کارو میکنن، همه اینجوریان. از این قبیل مثلا موارد، حالا من نمیخوام جسارت به کسی باشه، مثلا یک کسی میگه آقا ربا نخور، ربا حرامه، گناه کبیره است، اعلان جنگ با خدا، تو هیچ گناهی تعبیر فعذروا به حرب من الله نداره، ربا رو اینو داره، خیلی گناه بزرگی است. به من میگی برو به مانگا بگو به صندوق مثلا که میلیارد میلیارد سو بالا میکشن، اما ما چیزی نمیگیریم. حالا من نمیخوام بگم که مانگا یا صندوق ربا میگیرن یا نمیگیرن، اون بحث فقهیش که مربوطه نظر مرجعشون، ولیکن این که ما اگر فرض رو بر این بگیریم که دیگری گناه بزرگتری انجام میده، این توجیهی هست که ما گناه کوچیکی انجام بدیم؟ آقا دروغ نگو، دروغ مثلا به بازاری خوب مثلا توهین نباشه، بازاری ما هم آدم بزرگواری هستند، ولی مثلا آقا دروغ نگو، دروغ دشمن خودت. به من میگی بازار امروز دروغ داری میچرخه، همه دروغ میگن، یکی بیا دروغ نگه من دومیش باشم. البته اینم عرض کنم محضر شما که خیلی از اوقات ما به خاطر اینکه توجیهی برای گناه خودمون داشته باشیم فساد را دامن میزنیم، ترویج میکنیم، میگیم این فساد فراوان وجود داره. از حضرت امیرالمومنین نقل است که فرمودن ذو العیوب یحبون اشاعت معایب الناس لیتسع لهم العذر فی معایبهم. کسانی که عیبی دارن دوست دارن عیب دیگران رو شایع کنن تا در داشتن عیب خودشون واسه خودشون عذری تراشیده باشن. حالا غرضم این که اگر بر فرض ما بگیم دیگران هم گناه میکنن یا گناه بیشتر میکنن، توجیه که نیست این برای ما. علیکم انفسکم، خودت دریاب. لا یضرکم من ذل اذا اهتدیتم، تو چیکار داری به بقیه؟ من اگر نیکم اگر تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ناامیدم مکن از سایه لطف ازلی، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. اینه که انسان باید در واقع به مردم بدبین نباشه، به مردم بدبین نباشه، بعدم خودش اصلاح کنه. ببینید اسلام ما رو دعوت میکنه به رقابت در کارهای خوب، نه در کارهای بد. واستبقوا الخیرات، در کارهای خیر از هم دیگه سبقت بگیرید. در آیه دیگه میفهمد که وسار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشه تا بی سرعت بگیرید. سار او از باب مفاعله است، یعنی از هم دیگه جلو زدن. به سوی بخششی از ناحیه پروردگارتان و بهشتی که گستره آن آسمان ها و زمین است برای تقوا پیشگان آماده شده. اصلا بلکه فلسفه خلقت ما رقابته، رقابت در کار خیر. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید کدام یک از نظر کردار بهترید. یعنی این کافی نیست که آدم کار خوب انجام بده، بهترین انجام بده.
آفرین.
از دیگران جلو بزن. یعنی رقابت در کار خیر، این رقابت اصلی است که خدا در وجود ما قرار داده، به موجب رشد ماست.
بسیار.
ولی بفهمیم راجع به چی رقابت کنیم. اینکه عرض می‌کنم هدف امام حسین اصلاح بود، اصلاح امت، و ما کوشش کنیم از خودمون شروع کنیم، بعد خانوادهمون، بعد جامعه خودمون،
خیلی
در حد توان خودمون.
گفتگوی ما همچنان ادامه خواهد داشت با آقای حسینی مدرس در بخش‌های بعدی. ما رو دنبال بفرمایید. فرصت می‌گیرم از همکارانم در بخش تهیه و یکی از جلوه‌های رهروی از راه از سید الشهدا علیه السلام رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم. سیمای یکی از شاگردان ممتاز مکتب از سید الشهدا علیه السلام، یکی از شهدای ایران اسلامی به نام شهید سید سیروس یگانگی رو به اتفاق می‌شنویم و می‌آموزیم از نمونه‌های معاصر رفتار حسینی و عزت حسینی و حرکت بر مسیر مدار حضرت سید الشهدا علیه السلام. تقاضا می‌کنم
با نوای کاروان بار بندید همدهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم کرب و بلا دارد.
ما به فطرت خیش بازگشته ایم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافته ایم و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین میکنی. ما از جنگ خسته نمی شویم زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاد هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی راه ندارد.
روزهای محرم که از راه می رسد، انگار نام شهدا هم جور دیگری به گوش می رسد. نامی که فقط یک خط سفید بر روی یک تابلو نصب شده در ابتدای کوچه نیست. یک اسم چند کلمه ای، یک زندگی است با کلی خاطره، عشق و دوست داشتن.
دو نفری با هم رفتیم عضو جهاد سازندگی شدیم. ایشون مسئول کتابخونه جهاد سازندگی بود. کم کم ایشون اومدن تو واحد فرهنگی ما، با من همکار شدن. دو سال با هم تو جهاد همکار بودیم. همه همکارا بهش علاقه داشتن، تمام همسایه ها دوستش داشتن. بعد ایشون عضو بسیج مسجد سجاد بود، استاد اخلاق بچهای بسیج مسجد سجاد بود.
سید سیروس یگانگی یکی از همین نام‌های ماندگار شهرمان است که توصیفش از زبان خواهر به شیرینی یک علاقه خواهران است.
من سارا یگانگی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی، خواهر شهید سیروس یگانگی. 4 سال از ایشون من کوچیک‌ترم. ولی از کودکی که تا اونجا که من یادمه، ایشون حتی زمان قبل از انقلاب هم اهل روزه بودن، اهل نماز بودن، اصلا پدرم اسمشونو گذاشته بود شیخ، شیخ سیروس مشهور شد. مهربان بود، خصوصیت اخلاقیش مهربان بود، دلسوز بود، رفتارش با همه محترمانه بود، مؤدب بود، عاقل بود، خیلی به احترام به پدر مادر رو مهم میدونست، خیلی احترام به مادر میذاشت، مقام مادر رو تأکید میکرد، دلشون رو نشکنین، درست صحبت کنین، چشم بگین. همه دوستش داشتن با همسایه ها. قبل از شهادتش ببینید رفتارش، قبل شهادتش تقریبا 2 ماه قبل شهادتش ایشون یک سر روزه بود، نماز شب میخوند. مثلا مامانم بهش میگفته خب مثلا چقدر به خود سخت میگیری، گفته نه مامان، آدم باید خالص و مخلص باشه. خیلی اهل تزکیه بود. میدونی من فکر میکنم مقام شهادت واقعا برازنده قامت رعناش بود، چون واقعا هم خوشقد و هیکل بود هم خوش صحبت بود.
سید سیروس یگانگی در تبریز متولد شد، اما بزرگ شده محله بزرگ مهر مشهد بود، همانجا که نامش اکنون بر تابلوی آبی رنگ ابتدای کوچه می درخشد.
یه قسمتی از وصیت‌نامه‌اش میگه من باید با کمال افتخار بگویم که با چشمی باز و یقینی کامل رو به سوی دیار عاشقان آمدم و دنیا را با تمام ویژگی‌هایش برای کسب آنچه وعده داده شده ترک کردم و بنابراین جنگ با عراق را بر خود واجب می‌دانم و اهم موضوع است. امیدوارم خداوند منان این حرکت را خود خالص بگرداند که جز اخلاص به درگاه او هر عملی بی‌فایده و بدون اجر می‌باشد. ببینید برادر بزرگی من 3 سال جبهه بود، برادر دومیم اونم همینجور، اونم سابقه 1 سال جبهه داره تو عملیات فکه بود. برادر کوچیکم که متولد 48ن، ایشونم از دوره دبیرستان اصلا جبهه بود، حتی تا جایی که من یادم میاد مثلا شاید سال سوم و دومش و مدرکش رو توی جبهه گرفته باشه فکر میکنم، چون موقع درس میدادن تو جبهه. وقتی سیروسمون گفت در کربلای 5 میخواست بره جبهه، و جالب من الان یک چیزی نشونتون بدم، خودش میدونست شهید میشه، یه دستخطی داره تو آلبومش، ما آلبوم کردیم اینو که گم نشه از بین نره، من احساس میکنم امسال شهید میشم، سید سیروس 1365. این نوشته قبل از شهادتش. مسیر رو درست انتخاب میکنه، آگاهانه است، خودشون اطلاع دارن.
سید سیروس یگانگی که در پست تخریبچی فعالیت می کرد در 8 دی ماه سال 65 در دزفول شهید شد. تا امروز یاد و خاطرش را روشن نگه داریم.
من آخرین دیدارم تهران دیگه، من تهران بودم، ایشون اومد تربیت معلم، زنگ زد با هم صحبت کردیم، خدافظی کرد، گفت من نگفت من کجا دارم. هرگز فکر نمی کردم آخرین دیدارم با برادرم باشه. من خیلی دوستش داشتم، ما خیلی با هم صمیمی بودیم. ایشون در کربلای 5 فکر میکنم برای شناسایی شلمچه میرن، بعد که شناسایی انجام میدن در عملیات تو شلمچه برمیگردن، اینجوری که دوستاشون تعریف میکنن سوار موتور بودن برمیگردن، قمپاره میخوره. عکسشو دیدین دیگه، جز شهدایی که تقریبا در حال خندیدنه که به قلبشو ترکش میخوره، بعد دوستاش میارن اونجا، شهید نمیشه، دوستاش میارنش عقب، میارن در آمبولانس هم حتی زنده بوده، تو آمبولانس هم صحبت میکرده، حتی با بچه ها صحبت کرده، ولی خب در همون آمبولانس به شهادت میرسه.
شهید سید سیروس یگانگی هم رفت تا مقاومت و پایداری زنده بماند.
من همیشه یاد شعر سعدی میفتم، سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. کاری کردن که زنده بودنشون پربرکت بود، بعد از مرگشون و شهادتشون بازم پربرکتن، عزت دارن، پایدارن، مثمر ثمر، تحول ایجاد می‌کنن.
درود بکران و پیشگاه همه مردان حماسه آفرین سالهای حماسه و ایثار این سرزمین. کتاب فتح خون به قلم سید شهیدان اهل قلم، شهید آسد مرتضای آوینی، که روایتی است از محرم، نسخه که دست من هست انتشارات واهه این کتاب رو منتشر کرد، حتی روایت فتح همین کتاب رو منتشر کرده بود. کسانی که از طریق فضای مجازی من رو تماشا میکنن، از صفحه اینستاگرام ما، صفحه رادیو زیارت، و از طریق نرم افزار تلفنی ایران صدا، باز هم صفحه رادیو زیارت، ما رو تماشا میکنن، کتاب رو جلدش رو بهشون نشون دادم. در بخشی از کتاب شهید آوینی در پایان یک فصل و آغاز فصل بعد اینطور عنوان میکنند که یاران، این قافله قافله عشق است و این راه که به سرزمین تف در کرانه فرات میرسد راه تاریخ است و هر بامداد این بانگ از آسمان میرسد که الرحیل الرحیل، از رحمت خدا دور است که این باب شیدائی را بر مشتاقان لقای خیش ببندد. این دعوت فیضانی است که علی الدوام زمینیان را به سوی آسمان میکشد و بدان که سینه تو نیز آسمانی لایتناهی است با قلبی که در آن چشمه خورشید میجوشد، و گوش کن که چه خوش ترنمی دارد در تپیدن حسین 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 حسین، نمی تپد حسین حسین می کند. و فصل بعدی که متصل می کنم به این فصل و محور گفتگوی من با آقای حسینی مدرس خواهد بود، زنده یاد شهید آوینی اینطور عنوان می کنند که قافله عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر آنچه فرمودند کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، این سخنی است که پشت شیطان را می لرزاند و یاران حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار می سازد. و تو ای آن که در سال 61 هجری هنوز در ذخایر خلقت نهفته بوده ای و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار میکشد تا تو زنجیر خاک از پای ارادت بکشایی و از خود و دلبستگیهایش هجرت کنی به کهف حسین لازمان و لامکان ولایت ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان خود را به قافله سال 61 هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت برسی. مختصات آنچه که بازخوانی کردم آقای حسینی نشان دهنده این هست که در مسیر درک پیام و فلسفه قیام از سید الشهدا علیه السلام باید از جنس او بود، باید حسینی شد، باید حسینی بود، حسینی زیست و حسینی ماند. اگر میگیم فلسفه قیام یعنی فلسفه چگونه حسینی زیستن، از زبان شما میشه.
ببینید در بیانی که قسمت قبلی با هم صحبت کردیم، حضرت میفهمید برای رسیدن به این هدف اصلاح امت جدم میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. امر به معروف از منکر یعنی یک دغدغه، یک نگرانی، یک محبت، یک عشق، یک دلسوزی، بی تفاوت نبودن نسبت به سایر برادران دینی و خواهران دینی، اینجا دوستی است. من اجازه میخوام دو تا آیه قرآن رو با هم دیگه مقایسه کنم، یکی راجع به مؤمنین و مؤمنات، یکی راجع به منافقین و منافقات.
بله،
قرآن فرمود المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات یاور یکدیگرن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. آیه دیگه داریم راجع به منافقین و منافقات، المنافقین و المنافقات بعضهم من بعض، اینجا داره اولیاء و بعض اونجا داره چی از هم؟
من بعض،
من بعض، یعمرون بالمنکر و نهون المعروف. حالا ببینید در واقع رابطه ولا و دوستی در امر معروف از منکر است، یعنی که ما نسبت به هم دیگه بی تفاوت نباشیم. نقل است یه روز پیامبر اکرم فرمودند به اصحابشون انظر اخاک ظالما کان او مظلوما، برادرتو یاری کن چه ظالم باشه چه مظلوم. یکی از اون تعجب گفت یا رسول الله، خب مظلوم رو کمک کنیم دفع ظلم، از اون ظالم هم کمک کنیم. فرمودن کمک ظالم که جلو ظلمش رو بگیری، نذاری ظلم کنه، کمک واقعی اینه. منافق و منافقات به ضرر هم کار میکنن، به نفع هم کار نمیکنن. حالا چون امروز روز عاشورا بود و سال روز یک جریان جنایتی که منافقین در حرم مطهر فکرم سال 73 بود،
بله،
ظهر عاشورا توی حرم مطهر بمب گذاشتن،
بمب
گذاری منجر به این شد که عده‌ای شهید شدن، عده‌ای مجروح شدن، بچه‌ها شهید شدن، و جنایت بزرگی بود. طرح این بود که این که بمب اینجا گذاشتن، یک بمب بذارن توی یکی از مسجدهای اهل تسنن زاهدان. و بعد باز یه بمب بزنن کنار قبر مرحوم امام، حرم امام در بهشت زهرا. بگن بمب اینجا رو سنی‌ها گذاشتن، شیعه‌ها رفتن تلافی کردن، رفتن تو مسجد سنی‌ها بمب گذاشتن، سنی‌ها فرگن رفتن کنار قبر مرحوم امام، جنگ سنی‌شیعه راه بندازن. این جنایتکاری که اینجا مرتکب شد اون دو